أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة و علیه الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغه سولاته الازاریل. با این آیت خداوند امروز دو حکمت 99 و 100 را میخوانیم. اما حکمت 99 و رؤی علیه ازار خلق مرغو فقیل لهو فی ذلک، دیده شد که حضرت یک لباسی به تن دارن، یک شنلی انداختن که هم پوسیده و کهنه است هم وصله دارد. فقیل له فی ذلک، یک سوالی شد که آقای چه لباسی شما پوشیده؟ فقال یخشى له القلب و تذل به النفس و یقتدی به المؤمنون. حضرت فرمودن این لباس سه خاصیت دارد، چه اشکالی دارد؟ ببینید، حضرت لباس وصله دار می پوشید. ما در خطبه 160 هم داریم حضرت فرمد والله لقد رقعت مدرعتی هاذه، به خدا قسم این لباس پشمینم را بسیار وصله زدم، باب تفعیل برای تکثیر میاد گاهی وقتا، خیلی وصله زدم، حتی استحییت من راقعها، که از وصله زن خجالت کشیدم. ولقد قال لی قائلون، یکی به من گفت الا تنبذها، یکی به من گفت الا تنبذ هایی رو نمیدازی بهش کنار، فقلت تو اغرب انی، بهش گفتم نبینم اتفعین در صباح یحمد و القوم و سراش، صبح که بشود معلوم میشه که کی در راه رفته است، کی در راه مانده است. ما شب است و تاریک و در راه، معطلی لباسانش. بله، لباس حضرت، لباس بسته دار، لباس پشمین، همتون تا آخر لباس پشمین نبود. این صوفی ها که در آویش میگه لباس پشمین میپوشن، میخوان اقتدا به حضرت علیه السلام بکنن. خود لباس الهیان بسته به شرایطه، گاهی وقتا خود خیلی ساده پوشی هم شاید خوب نباشد، یک جور غروری باشد. خلاصه دیده شد حضرت لباس کهنه و وصله داری پوشیده. پرسیدن که چیه لباس پوشیدی؟ فقال یخشى له القلب، فرمود خاصیت دارد، یکی این که قلب خاشع می شود، قلب خاشع می شود. انسان در نماز باید خشوع داشته باشد. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع در نماز به خود آدم برمیگردد. آدم مغرور که نمیتونه نماز خاشعین داشته باشد. لباس و غرور و تکبر انسان رو بی حال می کند در نماز، یک حال درست حسابی در نماز ندارد. خوب، یه خاصیتش کلن حضرت علیه السلام تأکید داشتن به خاطر مسئول بودنشون مخصوصا، که بسیار ساده لباس بپوشن، ساده غذا بخورن، ساده زندگی کنن. نامه 45 رو ببینید، به عثمان ابن حنیف دارد. عثمان ابن حنیف در بصره بود، یکی دعوتش که نماینده حضرت در اونجا بود، یکی دعوتش کرده بود، جوانی دعوتش کرده بود به مهمانی، غذای متنوع براش آورده بود. در نامه 45 حضرت می نویسد اما بعد ابن حنیف، ای پسر حنیف، فقط بلغنی، به من این خبر را دادند که یکی شما را به مهمانی دعوت کرده، صریحا رفته ای، انواعی از غذاها برات آوردند. ما ظننت تو انک تجیب و الی طعام قوم عائلهم مشفوع و غنیهم مدعو، فکر نمی کردم تو به مهمانی بروی که پولدارا رو دعوت کردن و بی پولا اونجا نیستن. تا به اینجا می رسد، ولو شئت لهدیت تو طریق الا مصفى هذا العسل، من اگر بخوام که میتونم عسل تصفیه شده داشته باشم، و لباب هذا الغیم و نسائج هذا الغیز، من که میتونم از مغز گندمدان تهیه کنم، من که میتوانم بافته ابریشم داشته باشم، ولیکن هیها در یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه، ولیکن هیهات که هوا و هوس به من غلبه کند و من برم این طور غذاها انتخاب کنم. ولعل بالحجاز او الیمامه من لا تمله فی الغرس، شاید در اون دوردست ها در حجاز در یمامه کسی باشد که نان نداشته باشد. ولا عهد له بالشبت، تزمینی نباشد سیر بشود. او ابیت مبتانن و هولی بتونن غرثا، من چطوری سیر بخوابم و اطرافم گرسنه ها باشند. من مثلاق این شعر بشوم و حسبو که داوان ان تبیت به بتنتن و هولو که اکبادون تهن نویل الغید، همین درد ترابه است که شب سیر سیر بخوابی و اطرافت گرسنه هایی که حتی یک ظرف خالی پوستی نداشته باشند که اگر غذایی بود در آن قرار بدن. اغنه او من نفسی بن یقال هادو امیر المؤمنین، من دلم خوش باشد که اسمم امیر مؤمنان است. ولا اشارکم فی مکاره در، ولی شریک سختی های مردم نباشم. فما خلقت لیشغلنی اکل طیبات کل بهیمت مربوطت هم ها علف ها، مگر من رو خدا خلق کرده که مثل یک حیوان با تناب بسته شده هی بخورم، تمام فکرم خوردن باشه. علی علیه السلام به خلافت که رسیده مسئولیت شدیدتر می شود، ساده تر باید زندگی کند که نکنه یک فقیر بیچارهی دلش بسوزد. البته اگر امام نبود معلوم نبود به این سادگی لازم باشه زندگی کنه و زندگی میکرد. امام صادق صلوات الله علیه داره طواف میکند، شخصی به نام عباد بصری لباس حضرت رو میگیره، یه شما فرزند علی هستید، شما باید لباس بسته دار بپوشید. چه لباس پوشید؟ امام صادق میفهمد این لباس من کتان از ثوب فرقوبی، خیلی قیمتی نیست، تمیزه. ولی یه لباس کتان پوشیدم. میگه نه، شما فرزند علی هستید، باید مثل حضرت علی بپوشید. اما تو مسئول بود حضرت علی علیه السلام و در اون زمان هم لباس بسته دار زیاد بود. لباس علی که لباس نماد نبود که انگوش نما بشه بر. من اگه بپوشم که انگوش نما میشم. باز عباد بصری اضافه میکند، اصرار میکند نخیر، شما باید مثل علی علیه السلام بپوشید. حضرت میفرماد که وقت به من میگن مثل عباد منافق شده، یا آستین تو بده بالا بینم. آستین عباد میده بالا، زیرش لباس نرم میپوشیده. بعد حضرت خودش آستین خودش میده بالا، زیرش لباس خشن، که من نمیخوام به راحتی لباس ها رو بپوشم. برو آقای عباد. در هر صورت توصیه میشود به مسئولین ساده پوش باشن، ساده زندگی بکنن. چند تا خاصیت دارد اینجور لباس پوشیدن. حضرت فرمود اولش یخشع له القلب، قلب خاشع میشه، وقتی نماز رو سه بی آدم میتوند بخونه. و تذل به نفس، نفس ذلیل میشود، نفس اماره است، نفس اماره مغروره، مثل خود شیطان که مغرور است. غرور شو بشکنید، از این مرحله بگذارید. مکان کم مولای تجاوز اصابه. و حضرت علی علیه السلام آستیناش در حدی نبود که از انگشتاش بزند جلو، یکی دیل آستینه بلندی می پوشیدن، این نه آستینش کوتاه‌تر بود. گفتن آقا چرا آستینه تو بلندتر نمی کنید؟ می فهمد لیسل الکمینه علال یدین فرز، کی گفته آستین فضیلت دارد به دست که آستین دیده بشه و دست دیده نشود؟ چه حرفی شما می زنید؟ پس خاصیت دومی که اینجور لباس ها دارد اینه که نفس اماره ذلیل می شود، خیلی به ما دستور نمی دهد. سلطان محمود غزنوی یک وزیری داشت به نام عیاض، وزیر خوبی بود، دوستش داشت. بقیه وزرا می آمدن و براش جاسوسی میکردن و خبر بد میدادن، دروغ میگفتن. سلطان محمود هی بررسی میکرد، میدید نه وزیر خوبه و این حرفا دروغه. یه وقت بهش گفتن که وزیر شما آقای عیاض لباسهای فاخر میپوشد، طلا و جواهرات رو بر میدارد، با خودش در یک ساعت به خصوص وارد یک اتاق میشود. اصرار کردن اگر قبول نداری علایل تحت نظر بگیر میفهمی. سلطان محمود تحت نظر گرفت وزیر رو، درست لباس فاخر می پوشد و در و جواهراتی هم با خودش بر می دارد، وارد یک اتاق می شه. وارد اتاق که شد دید اون اتاق در به هیچ جا نداره، یک اتاق از همه طرف بسته، ولی دید یک حصیریست، یک گالشیست، یک لباس کهنه آویزان به دیواره. گفت آقای وزیر اینجا میاد چیکار میکنی تو؟ گفت وقتی میام او لباس میپوشم، یک حفشار رو میپوشم، رو همین حصیر میشینم، میگم وزیر یادت نره تو اول اینجوری ساده بودی، این وقت غرور تو رو نگیرد، بیا به مردم خدمت کن. تدل به نفس، لباس وقتی که ساده باشد نفس اماره ذلیل می شود. یختدی به المؤمنون، مؤمن ها هم اقتدا میکنن به لباس، دیگه دارندگی برازندگی نمیشه، مردم ارزششون به پول نمیشه، به داشته های مالی نمیشه. علی از هم ساده می پوشید برای که مردم فقر اذیتشون نکنند، برای که مردم رنج نکشن. ببینید این سخن را نداره الا فقیر این خرقه بله کم ثوبی. یه وقت حضرت علی هم نگاه کرد، دید یک فقیری آستینش پاره است. فخرقه کم قمیزه، ناراحت شد به هم ریخت آستین خود، حضرت پاره نبود، دید آستین او پاره است، آستین خودش هم پاره کرد. ابی نوار پارچه فروش هست، میگه که علی علیه السلام با غلامش آمد اونجا، به من گفت دو تا پیراهن بده. دو تا پیراهن که دادم بهش، به غلامش گفت اول یکشو انتخاب کن، یکشو انتخاب کرد، دومی رو پوشید، آستینش بلند بود، گفت اضافیاشو ببر. اینجور ساده زندگی میکرد. البته اینجور نبود که حضرت تا آخر عمر لباس پشمین بپوشد، این لباس به موقعیت ها فرق میکنن. در تاریخ از اواخر عمر لباس حضرت کرباس بود. بعد ببینید رأیت و قمیص علیین علیه السلام الذی اصیب فی بله من کرباس، رأیت و دمه و قد سال علیک الدردی، من دیدم که علی علیه السلام او آخر عمری که خون از سرش میره رو لباسش، این لباسش از جنس کرباس بود. این رو ابن عمر نقل میکند. ساده پوشی توصیه می شود و ساده زندگی کردن برای مسئولین که دارندگی برازندگی نشود، که مردم به هم نریزند، ارزش ها قاطی پاتی نشه، بدونن چطور زندگی کنند. حکمت بعدی، حکمت سعد، ان دنیا و الاخره عدوان متفاوتان. دنیا و آخرت دو دشمن کاملا متفاوتی هستند. این دنیا رو که دنیا میگن مؤنث ادناس، یعنی نزدیکتر، اونی که به ما نزدیکتر همه عالم طبیعت است. اون عالم دیگر عالم دیگری است، میشه آخر، اون رو بعدن به ما میگن میشه آخر. اونی که به ما فعلا نزدیکتر است همین طبیعتی است که ما درش هستیم، اون دیگری بعدن است، لذا بهش میگن آخر. این از نظر وحش تسمیه. اما دنیا به چی میکن؟ خود همین سخن معنی دنیا رو آورد. دنیا رو وقتی میگن دنیا که با آخرت ناسازگار باشد. این دنیا و آخره عدوان متفاوتان. اگه یک کاری کردیم که آخرتمون رو خراب کردیم اسمش دنیاست. نعلم ان الحیات انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم. بدانید حیات دنیا یعنی بازی، یعنی پوچی، یعنی تزیین، یعنی فخفوشی، پوز دادن و تجمل و بازی و پوچی، اینا با آخرت نمی سازن. اما خدمت و عبادت و ایثار و علم و اینا با آخرت منافاتی ندارد، بلکه کمک به آخرت هم هست. این اسمش دنیا نیست. ان الدنيا والاخره دوان متفاوتان، دنیا و آخرت دو دشمن متفاوت هستند. پس معنی دنیا معلوم شد. دنیا چیزیست که با آخرت دشمنی داشته باشد، آخرت ما رو خراب بکند. و سبیلان مختلفان، دو راه متفاوت است. اون که به دنبال تجمل است و پوز دادن و فرق فروشی و بازی است، این راهش خیلی فرق میکند با اونهایی که اهل آخرت هست. فمن احب دنیا و تولاها ابغض الآخرت و عاداها، هر کسی که عشق به دنیا داشته باشد و دنبال دنیا برود، بغض به آخرت دارد و دشمنی به آخرت دارد. دو تا عشق در دل جا نمی شود. دل انسان یک جوریست، دو عشق متفاوت درش جا نمی شود. ببینید این سخن حضرت رو، کیف یجد لذت العباد من لا یصوم عن الهوا، چطور لذت عبادت بفهمد و بچشد کسی که از هوا و هوس خودش رو نگه نداشته؟ هم لذت هوا و هوس، هم لذت عبادت نمی شود. هوسران نمیتونه خوب نماز بخونن، نمیتونه لذت از نمازش ببرد. اینجا هم همینه، من احب دنیا، عشق به دنیا نمیشه دیگه، میشه بغض آخرت، نمیشه عشق آخرت. سوره بقره آیه 165، و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، بعضیا شریک میگیرن برای خدا، یحبونهم که حب الله، مثل خدا دوستش دارن. و الذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین عشق برترشون و قویترشون خداست. اونی که جمع نمیشه، عشق به دنیا و آخرت با هم جمع نمیشه. دنیا هم چیه؟ هر چیزی با آخرت منافات داشته باشه. امام سجاد صلوات الله علیه دنیا و آخرت رو تشبیه میکند به دو کفه ترازو، که یه طرف بیاد پایین، طرف دیگه میاد بالا، یه طرف بره میتونی عوض میشه. اگر سنگین کنیم دنیا رو، آخرت رو سبک کرده، اهل بازی و پوشی باشیم، آخرت رو سبک میشود. این تشبیه رو کردم. بعد این آیه رو خوندن، اذا وقعت الواقع لیس لوقعت آگاذبه خافضتون رافعه، قیامت بشود بالا پایین میشه. از این تعبیر استفاده کردم. شاید یک شعر رو آورده شاید عرب، که میگه چطور با هم جمع نمیشه. میگه شخصی بود اسمش سهیل بود، قرار بود که عقد ثریا را برای او بخوانن. اسم دختر ثریا بود، اسم پسر سهیل بود. به شخصی گفتن عقد این دو رو بخوان. شاعر گفت ایوه المنکه، ای که میخوای عقد ازدواج بخوانی، از ثریا سهیلا، ثریا را به عقد سهیل در آوری. اما الله کیفه التقیان، خدا عمرت بدهد، اینا چطوری دو سه تا رو هم دیگه رو ملاقات کنن؟ دنیا و آخرت نمیتونی، چطوری رو هم دیگه ملاقات کنن؟ تجملات، فخ فروشی، اینا ادابت با آخرت دارن. الناس نیامون ادامه چون تبهو مردم خوابند، وقتی بمیرند بیدار میشوند. حالا معنی ظاهری دارد، معنی عرفانی دارد. ابراهیم ابن ادهم که از بزرگان صوفیه بود، به یکی برداشت گفت که یک درهم در خواب بهت بدن، درهم نوره است، بیشتر دوست داری یا یک دینار در بیداری؟ که معلومه دینار تلاست، او هم تازه در بیداری اینو انتخاب میکنم، چرا یک درهم در خواب رو انتخاب کنم؟ با دروغ میگی، دروغ میگی. الناس نیامون اداماتون تبهو، این دنیا خوابه، چرا داره ترجیح میده به آخرت؟ و خلاصه این که اون چیزی که اولا دنیا رو معنا کرد، اونی که با آخرت منافات داشته باشد، و به تعبیر قرآن بازی، پوچی، فخ فروشی، تجملات. و نکته دیگر این که در دل دو عشق متضاد جمع نمی شود. عشق دنیا رو باید بیرون برد که به عشق آخرت بیاد، و الا باز آخرت خواهد آمد. در خاتمه جریانی رو از صاحب جواهر بگید، شاگردی داشت صاحب جواهر، مریض شد، گفتن حالش بده، رو به موت است. استاد رفت دیدنش، شهادتین رو بهش میداد، بهش میگفت بگو اشهد ان لا اله الا الله، فقط نگاه میکرد هیچ نمیگفت. بگو اشهد ان محمد رسول الله، هیچ نمیگفت. بگو اشهد ان علی ان ولی الله، هیچ نمیگفت. با خودش گفت چه شاگردی بود ما تربیت کردیم، دم مرگ وقت رفتن شهادت نمیگه. توی فکر بود، اتفاقا شاگرده نمرد و خوب شد و آمد پای درس. صاحب جوای خواستش، گفت یادت اون روز حالت بد بود، رو به قبله بودی، من آمدم دیدنت، گفت بله. متوجه می شدی بهت شهادتن می دادم؟ گفت بله. چرا نمی گفتی؟ گفت می تونستی جواب بدی؟ گفت می تونستم من جواب بدم. چرا نمی گفتی؟ گفت یک سینی داشتم خیلی دوستش داشتم، شیطان می آمد می گفت اگه بگی می شکنم. خلاصه دوست داشتنی ها رو از دل بیرون کنی. من احب دنیا و تولاها ابغض الاخره و آدا. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.